داری اتفاق بیفته. به چه معنا؟ ساکنانی که اونجا بودن، کسبه‌ای که اونجا بودن، حتی زائرانی که اونجا می آمدن و در درون خود اون باف جای خودشون رو پیدا می کردن، بستر حضور همشون رو پاک کردیم، گفتیم شما برید بیرون. متاسفانه با این برچسب که شما در شأن امام رضا علیه السلام نیستید و کسان دیگه‌ای بیان جایگزین شما بشن که اینا در شأن امام رضا هستن، من شهرساز کی بهم این حقو داده که تصمیم بگیرم چه کسی هم شأن و در شأن امام رضا و حرم مطهر هست و چه کسی در شأنش نیست؟ آیا من میتونم ضابطه یا حق دارم ضابطه‌ای بدم که صاحب یه خونه 150 متری در مجاورت حرم و بگه تو در شأن امام رضا نیستی برو بیرون، ولی سرمایه گذار یه هتل 1500 متری رو بگه آها تو در شأن امام رضا هستی، بیا این خونه های 150 متری کوچولو کوچولو رو تملک کن، با هم دیگه تجمیع کن، منم یه مسیر 50 متری جلوت باز میکنم، باز دوباره از رو خونه های مردم که تو بیای در شأن امام رضا یه هتل بسازی؟
این در دهه 70 اتفاق افتاد؟
دهه 70 به بعد تا اواخر دهه 90.
تا اواخر دهه 90 این فرایند وجود داشت.
یعنی از دهه 70 آغاز تحریزی شروع شد، دهه 80 اجراش شروع شد، دهه 90 اجراش تداوم داشت و اوج گرفت. من که دارم راجع به شأنیت تصمیم میگیرم، مگر نه اینکه تو آیه 13 سوره حجرات خوندم که گرامی ترین شما نزد خدا با تقوا ترین شما. چرا یه دفعه این ترکیب رو عوض میکنم به جای اینکه راه رو باز کنم برای اینکه عموم بیان و با تقوا ترینشون ارتباط بگیرن با حرم و امام رضا علیه السلام، چرا یه دفعه بستر رو تبدیل میکنم به بستری که فقط یه قشر خاص، فقط افرادی از یک نهاد خاص، یک گروه خاص بیان؟ این اتفاقه نه به این معنا که من مخالفم زائر پولدار نباید داشته باشیم، من با ثروتمند مخالفم، نه، همزمان با اینکه زائر ثروتمند میاد قدمش رو چشم هتل لوکس هم میخواد، من دیگه حق ندارم زائر کم بضاعت رو بندازم بیرون بگم تو از باف برو بیرون چون این زائر پردرآمد برای من سود بیشتری داره. این اونجاییه که مغایرت پیدا میکنه با اون چیزی که دنبالشیم با عنوان شهرسازی اسلامی. بعد آستان قدس رضوی برای جبران
بس زیبایی بستری مطرح نبود آقای دکتر؟
این که چی در شأن حرم امام رضا هست، چه چیزی زیباست؟ حالا یه بخش دیگه بود میخواستم عرض کنم الان میگم. این که من یه نوار فیروزهی رو هتلام بکشم با کاشی رنگ فیروزهی، یه گنبدم به زور بالا سقفشون بچسبونم، یه تابلو هم بزنم، حالا من نمیخوام اسم هیچ کدوم از هتلا رو بیارم که شریک اون کسایی بشم که اسم تابلوهاشون رو با اسم ائمه مزین کردم و فکر کردم با این تابلو گذاشتن میتونن در واقع ساختمونشون رو اسلامی کنن. من میتونم با یه نوار فیروزه‌ای و یه اسم مقدس و یه دونه گنبد کاملا مصنوعی بالای ساختمونم بگم شهر رو اسلامی کردم؟ به نظر من اینکه زیبایی یا زشتی چیست، به نظر من اینه، اون کاسبی که تو اوج دوران کرونا وقتی مراجعه میشد به مغازش میگفت حاج آقا برای چی تو اوج کرونا مغازتو باز نگه داشتی؟ میگفت برای اینکه ظاهر امام رضا دست خالی نمونه. اون شهرسازی اسلامی میکنه، نه اینکه من بگم خب من همه اینا این کارتو رو میندازم بیرون. اون ساکنی که اونجا بود و وقتی در خونش رو ظاهر میزد میگفت جایی پیدا نکردم، اتاقی از زندگی خودش رو میداد به اون. اینا زیبایی های عمل کردی یه بافت اسلامیه.
تشکر میکنم
آجوره یا کوتاه یا
بله بله تشکر میکنم آقای دکتر شریفی. چون بحث ما بحث سند ملی شهرسازی هست، میخوام از سرکار خانم مقتدایی، سرکار خانم قهرمانی و جناب دکتر خورسند هم خواهش کنم که آیا این حالا اشکالات و ایراداتی که جناب عالی مطرح می‌فرمایید در سند براش تدبیری اتخاذ شده، چیزی دیده شده در سند؟ از خانم قهرمانی شروع می‌کنیم که تازه به جمع ما پیوستن.
متشکرم جناب آقای دکتر. سلام عرض می‌کنم خدمت کارشناسان بزرگوار. نکته‌ای که هست خصوص این سند، واقعیتش من چون از ابتدا شنونده فرمایشات کارشناس محترم نبودم، نمیدونم چه مباحثی عنوان شده. ما در این سند از فرهنگ الهی و حکمت هنر اسلامی به دنبال ایجاد ارتقای کیفیت زندگی هستیم. بعضی از مواردی که هست در متن سند شهرسازی معمار این در متن این سند، خب به هر حال یک سری انتقادات وجود داره، یک سری به هر حال نقاط قوتی در این سند وجود داره. یک بحثی در مورد این سند هست که پروژه ها و نمادهایی که ما داریم و پروژه های عمرانی، همه اینها میتونن فرهنگ رو و هویتی که برای یک جامعه وجود داره رو انعکاس بدن. ما در این سند این سه بخش مختلفی که وجود داره میتونیم به موارد مختلفی اشاره بکنیم. از مهمترین، اگه اجازه بفرمایید، از اون نقطه قوت شروع میکنم.
بله بله.
این سند یک نقطه قوت اساسی داره، این که میتونه یک بستر بسیار مناسبی برای جهت‌دهی به مصوبه های شورای عالی شهرسازی معماری باشه. به هر حال وقتی که ما در سرها از این ضوابط استفاده می کنیم، مهمترین مرجع ما همین ضوابط هستند. این بستر‌سازی مناسبی ایجاد بکنه در صورتی که بتونیم سری از نواقص این سند رو مرتفع بکنیم. یه نکته اساسی که الان جناب علی فرمودید، تو مبحثی که بهش اشاره شده بحث ارتقای کیفی سیما منظر شهری است. ما یک مصوبه ای داریم، مصوبه فکر میکنم سال 1389 هست، در چندین بند اومده مشخص کرده که سیما و منظر شهرها رو باید به چه صورت ساماندهی کنیم. مصوبه مناسبیه اما نیاز بازنگری داره و در این سند هم به این اشاره شده. یکی از نقاط قوت این سند این هست که واقعا این مورد رو به صورت مجزا در این سند دیده. نکته بعدی این هستش که تونسته شاخصهای مختلف رو در حوزه های مختلف، در حوزه اجرایی، در حوزه اقتصادی، در حوزه اجتماعی مورد بررسی قرار بده. اینو نمیتونم بگم که خیلی کامل و جامع، ولی همین که تونسته شاخصهای مختلف توی یک سند جمع‌آوری بکنه این
نقطه
قوته. ولی باید بعضی از این موارد که در ادامه خدمت شما عرض کنم که اینها رفت شد. یکی از این مباحث اقتصادی این هستش که بحث حمایت‌های مالی و بسته‌های تشویقی رو برای کسانی که به این سو میرن استفاده
سرکار
میکنند.
خانم قهرمانی اگر که صداتون یه لحظه قطع شد، اگر که لطف کنید یه موقع تیتوارتر بگین چون فرصتمون کم هست، یه ده دقیقه بیشتر فرصت نداریم. آره بتونیم یه جنبندی هم بکنیم از
بحث حمایت های مالی و بحث های تشویقی هست که این نقطه قوته، اما اینکه مطرح نشده که باید این به چه صورت تامین بشه جز نقاط ضعف این طرح هست. در بحث حالا انتقاداتی که به این طرح وجود داره، یکی بحث عنوان هست. با توجه به اون سند فرادست، اسناد فرادستی که برای این طرح استفاده شده، از اون سند مهندسی فرهنگی و با ترتیب از فرمایش مقام معظم رهبر که در ابتدای این سند هست، خیلی بهتر بود و حتی پیشینه‌ای که این سند داره مربوط به سال 1395 بهتر بود که اون بحث اسلامی و ایرانی به صورت ملی و ایرانی، ملی و اسلامی به این صورت مطرح بشه که
یعنی به جای کلمه ایرانی ملی به کار برده میشد،
ترتیبش جابجا بشه.
خب نه، ما قبلش داریم دیگه، سند ملی شهرسازی و معماری اسلامی ایرانی، یعنی هم کلمه
خب
ملی رو داریم،
نه ایرانی اسلامی بشه،
ایرانی اسلامی بشه.
بله بله.
نظر جناب عالی. خب
بله، یا ملی اسلامی، یکی از این دومه، چون دقیقاً توی سند مهندسی فرهنگی و فرمایش مقام معظم رهبری به این اشاره شده.
بله.
بحثی که در مورد کلید واژه هاست، همپوشانی و عدم مرموز بودن این تعاریفی که مطرح شده، شاید خیلی ابتدا میتونستن این رو برطرف بکنن. حالا جناب علی فرمودی مثلا تیتوار است.
بله، اگه تیتوار بفرمایید ممنون میشم.
بحث چالش هایی هستش که مطرح کرده در حوزه شهرسازی و معماری، اون بحث حوزه بلند مرتبه سازی و مباحثی هستش که واقعا ما الان حوزه فنی و مصوبه شورای عالی داریم. باید اینها رو بتونیم، یک تعارض جدی وجود داره. باید اینها رو بتونیم مرتفع بکنیم. بحث دیگه در مورد بحث این که راهبرد 4 تو هدف 3 مطرح میکنه که ما نیاز به تشکیل مهندسین مشاور در این زمینه داریم. در واقع اینطوری نیست. اگر هدف ما این هستش که یک بستر سازی اساسی انجام بدیم که اصلا نیاز نداریم مهندسی مشاور جدایی داشته باشیم، ما باید به این مهندسی مشاور معماری شهرسازی این رو ابلاغ بکنیم که شما باید به این شکل کار بکنید. یعنی در واقع راهبرد 2 در هدف 4 میتونه جایگزین این موضوع باشه. در نهایت بحث
صحبت از ایجاد نکرده، حمایت و تقویت هست خانم دکتر.
نیاز به تشکیل مهندسین مشاور، راهبرد 4 در هدف 3،
حمایت و تقویت مهندسین مشاور و گروه‌های متشکل معماران و شهرسازان جوان و متعهد به مبانی و اصول شهرسازی و معماری اسلامی ایرانی.
یعنی شرکت‌هایی که وجود داره
بس از حمایت و تقویت ایجاد نیست.
حمایت و تقویت مطرح شده نه ایجاد.
الان بله بله اگر
درسته.
به این شرکت شاید برداشت بنده اصلاح اگه به این شرکت که بنده اصلاح
ولی از تشکیل شرکت‌های دانش بنیان در زمینه شهرسازی و معماری در واقع حمایت
که این تأکید خوب
برای شرکت‌های دانش بنیان در این زمینه که ما
بله این موضوع بود بله درست بله. برای این موضوع هم به نظر من خب حالا میشه اون رو اصلاح کرد و بله درست میفهمید
چرا اصلاح کردم. خب ما الان شرکت‌های دانش بنیانی رو در این حوزه خب نداریم که
نه ایرانی اسلام ببینید اون ما داریم یک سندی رو ایجاد میکنیم این سند قرار بستر معماری شهرسازی ما باشه این که این رو جدا بکنیم ما یه شرکت معماری شهرسازی داریم یه شرکت معماری شهرسازی اسلامی مگر اینکه ما بخوایم سندها رو اونجا تدوین کنیم تو این شرکت‌های دانش بنیان.
سرکار خانم قهرمانی خیلی وقتمون ضیق هست. اگر نکته
یکی بحث اضافه کردن یک سند مهم دیگه است. ما تو مبحث 4 مقررات ملی ساختمان بحث به کارگیری و ترویج ارزش ایران اسلامی رو داریم.
بله.
در حال نیازه که این مبحث 4 مقررات ملی ساختمان هم در نظر گرفته بشه. واژه‌های تخصصی استفاده نشده. مثلا ما تو شرکتی بحث سرانه‌ها رو داریم.
در سند نیومده اینا
به جان که بگیم کم بوده فضاهای فرهنگی باید به سرانه ها اشاره بکنیم
بله.
که بتونیم یک بیان مشترکی رو ایجاد بکنیم
اینو میشه توی آیین‌نامه هایی که بعدن ابلاغ میشه تو اون آیین‌نامه ها و دستورالعمل اجرایش آورد
بله میشه اونها رو اصلاح کرد
متشکرم سرکار خانم
قهرمانی یه نکته دیگه اینو بتونیم انجام یکی بحث این که در مورد کمیسیون ماده 5 که اینو مطرح کردن تشکیل کمیته فنی شهرسازی معماری در کمیسیون ماده 5 به نظر میسه با شرایط موجود اگه ما فقط بتونیم یک عضو دیگه اضافه بکنیم نه که یک کمیته فنی جدا یک فقیه رو اضافه بکنیم واقعا خدمت بزرگی کردیم
تشکر میکنم از سرکار خانم قهرمانی از معاونت عمرانی استانداری همدان جناب دکتر شریفی با ما هستین شما؟
بله هستم
در حد یک دقیقه من میتونم بهتون وقت بدم اگر که نکته ای دارید بفرمایید
سلامت باشید من اگه بخوام جمع‌بندی کنم عرضم این بود که ما اگه میخوایم شهر اسلامی و ایرانی یا حالا ایرانی و اسلامی هر جور که تلفظش کنیم داشته باشیم نیاز داریم که الگوهای رفتاری که در جامعه قرنها جاری بوده
بله.
بازشناسی کنیم کشفش کنیم ما به ازای کالبدی فضایی امروزیشو در بیاریم اونا رو در قالب ضوابط و مقررات و کاربری های طرحامون ارائه بدیم
متشکر.
یه مثال خیلی کوچک اگر اشکال نداره بزنم راجع به اون نمونهی که گفتم ساکن بافت پیرامون حرم امام رضا بخشی از خونش رو در اختیار زائری میداد که جایی پیدا نکرده بود تو طرحی که دانشگاه تهران سال 99 داد و مصوبه شورای عالی شهرسازی معماری گرفت این تبدیل شد به یه ضابطهی تحت عنوان کاربری مسکونی خانه مصافه هر کسی که یه واحد 80 متری مسکونی داره میتونه دو تا واحد 35 متری کنار خونش یا حالا تو طبقات زیرین یا بالای خونش بسازه اگر مورد مراجعه زائری قرار گرفت به جای اون الگو رفتاری که گذشته که یه اتاقشو میداد در اختیار زائر حالا یه دونه از اون سویتا رو بده این سه واحدی که داریم صحبت کنیم همه متعلق به یه شخصه یه سند داره ولی این بستر رو فراهم میکنه که اون الگوی رفتاری خدمت و تعامل متقابل بین ظاهر و مجاور رو رقم بزنه
تشکر میکنم از جناب دکتر شریف متشکرم خیلی ممنون تشکر میکنم از اینکه با ما بودید خداحافظشون خب ما یه جمع‌بندی نهایی داریم از سرکار خانم مقتدایی در حد 2-3 دقیقه و یه جمع‌بندی هم از جناب دکتر خورسند که تشریف دارن در استیو در حد 2-3 دقیقه در خدمتشون خواهیم بود سرکار خانم مقتدایی در خدمتم
خواهش میکنم من مواردی میخواستم عرض کنم تا جمع‌بندی این هستش که ما بسیاری از مواردی که در سند بهشون اشاره شده در مصوبات متعدد شورای عالی معماری شهرسازی اینو داشتیم و گفتم حتی یه مصوبه داریم که 53 صفحه متن داره و توضیحات داره و تو کمیته های فنی هم معمولا موقع بررسی طرح‌ها این موارد دیده میشه حتی در مورد کیفیت هم که آقای دکتر فرمودن ما یه کمیته فنی داریم در مورد بافت‌های واجد ارزش و بحث‌های طراحی شهری توش مطرح میشه که اونجا بحثای کیفی هم دیده میشه. یک کمیته هست که در شاید نمیدونم دقیقاً چند سال بعد یک کمیته نسبتا جدیدتری نسبت به کمیته های قبلی. بنابراین به نظرم نمیاد که ما بحث خیلی جدیدی تو سند داشته باشیم که در اسناد قبلی وجود نداشته باشه.
بله بله، متشکرم سرکار خانم مختاری. اگر نکته پایانی دارید من در خدمتم، اگر نه با جناب عالی هم خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم، عرضم تموم شد.
متشکرم، لطف کردید از اینکه در این گفتگو با ما بودید. برمیگردیم استودیو، در خدمت جناب دکتر خورسند هستیم. در حد 3-4 دقیقه میتونیم یه جنبندی از کل مباحث داشته باشیم. اگر بتونیم تیتروار بگیم دقیقاً حالا نقاط قوت ایناست و نقاط ضعف اشکالات ایناست، خیلی خوب میشه.
استفاده بردم از نکاتی که بزرگواران مطرح فرمودند. من این نکته رو بگم، قبلا هم حالا چند دقیقه پیش هم عرض کردم، ما در ارتباط با معماری و شهرسازی اسلامی ایرانی یک سری مصوبات، یک سری قوانین اینها داریم و داشتیم، اما مشکل اساسی ما در این که نیل نداشتیم به سمت معماری شهرسازی اسلامی ایرانی و با هویت اسلامی، اینه که اینها متشتت بودند. اون نخ تسویحی که بتونه این دانه ها رو به هم وصل بکنه، خب، و جهت همه اینها رو به یک سمت به چرخونه و بگردونه، خب وجود نداشته.
هم افزایی
وجود نداشته و فصل الخطاب هم وجود نداشته. این سند اولین کاری که باید انجام میداده و فکر میکنم تا اینجایی که الان اتفاق افتاده به نسبت سندهای قبلی و سندهای مشابه خیلی خوب تونست از پسش بر بیاد همینه. الان این نخ تسبیحه. خیلی از نکاتی که بزرگواران فرمودند ما به ازا داره در سند، یعنی اگر ما با دقت همه بندها رو و اقدامات و پیشنهادات راهبردها رو بخونیم ما به ازاهای وجود داره. سند قرار نیست جزئیات اجرایی رو بگه. سند یک مصوبه بالادستی در سطح یکی از عالی ترین نهادهاست، یعنی شورای عالی انقلاب فرهنگی. برای اجرایی سازی اون در همین سند در واقع بر عهده شورای عالی شهرسازی و معماری گذاشته شده، عملیت اجراش وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار گرفته و برای یک سری رفع نواقص هم خب راهکار وجود داره که مشخص کرده هر 5 سال یک بار برای روزآمدسازی شده احیانا رفع نواقص باید اقدام بشه. خب اون چیزی که الان مهمه اینه که ما هرچه سریتر باید به سمت اجرای بندها با استفاده از نگاشت نهادی و اولویت بندی اقدامات و راهبردها پیش بریم. ما نباید نگاه صفر یا صدی داشته باشیم، نگیم اگر صد شد اجراش میکنیم یا اگر نبود کلا اجراش نمیکنیم.
حالا سند شده، قانون شده و بعد این قانون عملیاتی اجرایی
ما
میشه.
اگر بتونیم 30%، 40% از این وضع کنونی هم به سمت جلو حرکت کنیم، این برد کردیم. بهتر از اینکه در جا بزنیم.
خودم حالا به عنوان کسی که دارم نگاه میکنم از این طرف، ما هم به نوعی توی حوزه عمرانی داریم کار می‌کنیم. من خودم مشاور شرکت سبا عمران هستم از صندوق بازنشستگی کشوری. من دارم از این زاویه نگاه می‌کنم. همه اساتیدی که در این گفتگو با ما بودن تقریبا روی این که این میتونه یک به قول شما نخ تسبیح باشه یا یک سندی باشه که یه ادبیات مشترک ایجاد بکنه، این اتفاق نظر الحمدلله وجود داشت. بله.
و این الان مهمه پس که این اتفاق هر چه سریع‌تر بیفته.
انشاءالله در برنامه دیگه ما میتونیم خدمتتون باشیم. میشه در حد چند ثانیه بفرمایید؟
بله، فقط یک نقطه ضعفی که وجود داره باید به نظرم در بازنگری مورد توجه قرار بگیره، بحث آموزش عالی هست. بازنگری در سرفصل‌های دروس و تربیت معماران و شهرسازان متعهد به این موارد.
متشکرم. این برنامه رو در خدمت جناب دکتر رامین خورسند بودیم، جناب دکتر پیروز حناچی شهردار سابق تهران، سرکار خانم مقتدایی از وزارت راه و شهرسازی، سرکار خانم قهرمانی از وزارت کشور و علیمه استانداری همدان و جناب دکتر شریفی مدیر دفتر طرح حریم رضوی. سخنان بسیار بسیار ارزشمند و خوبی گفته شد، پیشنهادات و راهکارهای خوبی گفته شد. من از شما شنونده عزیزی که این گفتگو رو شنیدن خواهش میکنم که از طریق همون برنامه کاربردی ایران صدا برای سایر دوستانی که در حوزه عمران و شهرسازی و معماری و دارن کار میکنن حتما بفرستید که اونها هم استفاده بکنن و نظراتتون رو هم در همون برنامه کاربردی ایران صدا برای ما منتقل بفرمایید. همه شما شنوندگان عزیز رو به خداوند بزرگ و منان می‌سپارم. خدا نگهدار.
اینک از شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو دعوت میکنم به برنامه گفتگوی من با من توجه فرمایید.
بعضی خنده ها، بعضی لبخنده ها، بعضی حاله خوب هست که با پول و زر و سکه به دست نمیاد. بعضی چیزا هست اونقدر قیمت داره که نمیشه حد و حصری براش قائل شد یا با چیزی توی دنیای مادی اندازش گرفت. راستش حالا این وقت و موقع که تنهام و به دوره خودم به گفتگوی با خودم نشستم و به وجدان کردن امروزم مشغولم، توی حق وجودم اون تحتهای دلم یه کیفی، یه لذتی جریان داره. یه لبخندی از رضایت، یه حس خوب خرسندی توی جانم، توی رگ وجودم مثل خون در حال حرکته. یه شادی بی حد و حصر، نه از اونا که با یه خنده و یه قهقه میاد و به طرفت العینی میگذره و وصل میشه به 100 تا غم و غصه و فکر و خیال. یه حس آروم و یه رضایتمندی قلبی در جانمه که برای همه اونو آرزو میکنم. از خدا که پنهون نیست، از شما چه پنهون؟ میونه گرفت و گیر مشغلات دنیای امروز، وسط کلی کار و گرفتاری و دلمشغولی که عموماً موجب غفلت آدم میشه و از وظایف اصلی بازش میداره، امروز یهو به دلم افتاد و بعد یه هفته ده روزی رفتم سری به پدر و مادرم زدم. رفتم وظیفه‌ای که به هزار و یک دلیل با سهل‌انگاری مدتی فوت شده بود رو به انجام رسوندم. رفتم دست مادرم رو، دست پدرم رو بوسیدم و ساعتی کنارشون نشستم و دل به دلشون دادم. این حال خوب الان حاصل اون رفتن و سر زدنه. خدا رو شکر فکر میکنم سبکترم، آرومتر، راحتتر. حالا که روز به آخر رسیده و نزدیک خط پایان امروزم، حالا که افتادم و چشم بستم، خودم رو یه هوا سبکتر، آرومتر میبینم. حس میکنم روز خوبی بود. روزی که تهش همچی حسی داشته باشی خوبه، خوب میارزه. سبکی، آسودگی، آرومی، رهایی خواستنیه. اینجور حسا همینجوری به دست نمیاد، نه که سخته، نه که دیریابه، نه که دشواره به دست آوردنش، نه، چون من کاری نکردم. فقط امروز بعد یه عالمه غفلت و کمکاری، بعد کلی اهمال و این دستون دست کردن و پس گوش انداختن، وظیفه ای از وظایفم رو انجام دادم. همین کار شاقی نبود که تازه یه عالمه دیر کرد و تأخیر داشتم، ولی هنوزم با همه این حرفا، با همه دیر شدن و اهمال کردن و انجام دادنش سبکبالم کرده و راضی. مدتی بود یه دل سیر با پدر و مادرم صحبت نکرده بودم، دل به دلشون نداده بودم و پای حرفشون، صحبتشون نشسته بودم. تو این ساعتهای زودگذر و روزایی که مثل ثانیه به سرعت برق و باد میگذره، درد بزرگیه غافل شدن از یاد بزرگترا که یهو خدایی نکرده چشم میبندی و وا میکنی و میبینی جاشون خالیه. یه بار کسی به هم میگفت هیچ حسرتی مثل این نیست که بزرگترت سفر کنه. برو تو همینجا تو وطن غریب شی. فکرش، خیالش حتی نابودم میکنه و عشق توی چشام میاره. فکر میکنم دیگه اینجا بعد اونا کاری ندارم. فکر میکنم همه امیدم، دلخوشیم بعد خدا دیدن اوناست. دیدن روی خوب مادر که همیشه تا همیشه تجسم مهربونی، گذشت، محبت و ایثاره. تجسم کمک بی توقع، بودن بی مزد و منت، دوست داشتن عاشقانه و خالصانه، بی ریب و ریا، بی بهونه و حساب و کتاب. بچه ها بزرگ میشن، کم میذارن، بد میکنن، ولی اون مادره که هیچ وقت و هرگز کم بودن و کمکاریاتو به رود نمیاره. همیشه و همه وقت با همه خبط و خطا و کمکاری و کم گذاشتنات، باز به محض رفتنت، بودنت، رسیدنت دورت میگرده و بیمثل‌ترین لبخند روی لبش میشینه. مریض، خسته، بیحال و حوصله، هر جور و هر جا که باشی پا میشه تا تو بشینی. جونش رو میده تا جون بگیری. پدر یه جور دیگه دوست داشتنیه، یه جور دیگه خواستنیه. بودش، بودنش قوته، دلگرمیه. آدم هر چقدر قد بکشه و بزرگ شه، بازم به این کوه محتاجه. محتاجه که بهش تکیه کنه، محتاج دستاشه که سایه سرش باشه. آدم هر چقدر قد بکشه و بزرگ شه، هنوزم پیش پدرش بچه است، کوچیکه. هنوزم فکر میکنه هر کجای عالم که کارش گیر کنه یا به بن‌بست بخوره یا با در بسته روبرو شه، هنوزم هر جا که با یکی حرفش زور بشنوه یا بهش ستم شه، بی فصل و فاصله وصل به یاد پدرش میشه. آدم حتی وقتی قد میکشه و بزرگ میشه تا پدر داره، فکر میکنه یکی هست که وقت و بی وقت در خونش بازه بروت. یکی که دستاش، شونه هاش همیشه جون پناهته. مهم نیست چی کار کردی. مهم نیست همه دنیا بهت پشت کرده باشن. مهم اینه که اون هست، نگرانته. کسی که نگرانیش تو کلمه و جملش نیست. تو چینچین خطهای پیشونیشه، تو نینی چشماشه. شکوه و شوکتش، منش و روشش هیچ وقت نذاشته دوست داشتنشو به لفظ بیاره. اما نگفته و نشنیده تو با همه وجودت، با تک تک سلولهای جانت دوست داشتنشو باور داری. یقین داری، ایمان داری. فکر میکنم بعد اینا دنیا دیگه دنیا نیست. دیگه تو این همه فراخی، تو این دنیای به این بزرگی دیگه جایی ندارم. میدونم تا بوده دنیا همین بوده. هیچ رفته‌ای به زاری، به قول رودکی بزرگ برنگشته. میدونم خیلی از پدر مادرها رفتن و درگذشتن و بچه ها با همه عشق و علاقه شون موندن و بودن و زندگی کردن که زندگی ادامه داشته و داره. اما دست کم حالا تو این وقت و موقع از شب تو آستانه روزی که داره از نو میرسه، پشتم از فکر نبودنشون میلرزه. من امروز این لحظه حالا حالم خوبه. سبکم، خالیم، آرومم. امروز بعد کلی بی‌معرفتی، بعد یه عالمه غفلت و کمکاری رفتم و سری به پدر مادرم زدم. خوشحال شدن، بی قلقش، شاد شدن. مادرم وقتی می اومدم تا دم در بدرقم کرد، تشکر می کرد ازم، دعام می کرد. دعای مادر و فرشته ها رو دست می برن تا خود خدا. چون حالا این وقت، این موقع من سبکم، راضیم، یه جورایی حتی خوشحالم. این حس زمینی نیست. این حال با موفق بودن توی کار، تو سود کردن، تو پول در آوردن به دست نمیاد. اونا شادی میاره، خوشحالی میاره، اما اینجوری نه. اون باد با این نسیم خیلی فرق داره. این نسیم اصلا اینجایی نیست. یه جورایی انگار از خود مشرق، از شرق، از نور، از آسمون میاد. نسیمی که گونه ها تو نوازش میکنه. حس خوبی که میخزه آروم تو ذره ذره جونه، تو عمق وجود جا میگیره، لونه میکنه و بعد میشه تبسم و میشینه رو لبت. میشه سلامتی و منظم میشه به تنت. میشه خیر و برکت میده به کسب و کارت. میشه نور و میشینه توی چشمات. میشه روشنی شبت، حسی که شب عالم رو روشن میکنه. زمینی نیست، آسمونیه. گوشه پنجره رو اگه واکنی به آسمون خدا نگاه میکنی، میبینی حتی ستاره ها دارن بهت لبخند میزنن. انگار با تو همه شادن، همه خوشحالن. هیچ جوره نمیشه این حسو خرید. این رضایتمندی رو هیچ شکلی نمیتونی به دست بیاری. اصلا اکتسابی نیست. تماشای صورت مادر، تماشای چهره پدر عبادته. خدا همه پدر مادرای سفر کرده رو قرین رحمت کنه و سایه اونایی که هستن رو روی سر بچه‌هاشون حفظ کنه. تنشون رو سلامت بداره. خدمت کردن به پدر و مادر برکتی بیمثال در دنیا و اجری بیمثال در آخرت داره. در قصص اومده که موسی علیه السلام از خداوند پرسید که در قیامت با چه کسی محشوره. پاسخ شنید با فلان جوان. رفت تا ببینه که اون جوان کیه که در حشر همدم او خواهد بود. جوانی رو دید که سخت کار میکرد. ظهر که شد یک بار دست از کار کشید و با شتاب حرکت کرد. موسی اون رو دنبال کرد، دید جوان به خونه رفت. سبدی رو که با تنابی مثل تختی آویزان کرده بود رو برداشت. پیرزنی که بر اثر گذر زمان فرتوت شده بود داخل سبد بود. جوان اون رو بغل گرفت، بوید و بوسید. صورتش رو به آرومی تمیز کرد و پرحوصله آروم آروم غذا در دهانش میگذاشت. رهگذری گفت این جوان مادرش رو از وقتی چنین فرتوت و از کار افتاده شد روی چشمش نگه می‌داره و به اموراتش میرسه. مادر حرف نمیزنه، اما توی عمق چشماش رضایتی از فرزند پیداست. رضایتی که از اثرش جوان رو بهشتی کرده بود و او رو با پیامبر اولوالعزم خدا حضرت موسی علیه السلام در قیامت محشور گردانیده بود. خداوند توفیق خدمت به پدر و مادر رو به ما ارزونی داره و دل اون بزرگواران رو از ما راضی بگردونه. انشاءالله.
بخش سوم از برنامه‌های رادیو گفتگو رو میشنوید شنوندگان ارجمند. بسیار سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما شنوندگان محترم به برنامه های رادیو گفتگو. برای ارتباط هم میتونید از این دو شماره استفاده کنید، شماره روابط عمومی